بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء وبعملي إلى أحسن الأعمال. در جلسه روز گذشته عرض کردم یکی از خصوصیاتی که موجب ارتقاء کیفی اعمال نیک می شود زهد و بی‌رغبتی در دنیاست. در مقابلش رغبت در دنیا و حب دنیا که رأس همه خطایاست از نظر روایات، سبب می شود که اعمال نیک ارزش لازم رو نداشته باشه و گاهی هم به طور کلی از بین ببره ارزش عمل رو. در روایتی از امیر مؤمنان علی علیه السلام آمده است فساد و دینه از دنیا، اون چه سبب فساد دین می شود دنیاست. یعنی به میزانی که انسان علاقه به دنیا داشته باشه به همون میزان از دینش کاسته می شود، دینش فاسد می شود. اونجا که علاقه شدید باشد، به تعبیر قرآن یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره، اصلا به طور کلی دنیا رو بر آخرت ترجیح بده، اونجا به کلی دینی باقی نمیمانه. و اونجا که هر چقدر کمتر انسان علاقه به دنیا داشته باشه دینش سالمتر میمانه. حالا این داستانی که عرض میکنم همون مولا عبدالله امر آسف، دیروز گفتیم که اونجا گفتش به اون بنده خدا که پیغمبر او رو از اهل بهشت معرفی کرده بود، گفتش که من شبها تا صبح عبادت میکنم، روزهام هر روز روزه هستم، صائم اللیل و صائم النهار و قائم اللیل هستم، ولیکن اینجوری که تو هستی نیستم که اگر دنیا به من اقبال کنه یا ادبار کنه برام تفاوتی نداشته باشه، حق داری که پیغمبر تو رو اهل بهشت. حالا خود این آدم ببینید عاقبتش چی شد. همین آدمی که قائم اللیل و صائم النهار بود، بعد از جنگ صفین که جنگ تمام شد، امام حسین با این بنده خدا قهر کرده بود. در روایت اینجور داره، داد مفصلی هست، خلاصه شو عرض میکنم. تو سپاه معاویه بود، یعنی اومد همین آدم قائم اللیل و صائم النهار اومد به جنگ امیرالمؤمنین، در جنگ صفین به جنگ اومد. و به همین جهت امام از جنگ صفین تا اون روزی که حالا عرض میکنم یک کلمه با این حرف نزده بود، قهر کرده بود با این. یه وقتی عبدالله ابن امراض با ابو سعید خدری و عده اونجا بودن، خلاصه نشسته بودن که امام حسین میاد رد میشه، از جلوشون رد میشه، خیلی دوست داشته که پسر امراض خیلی دوست داشته امام حسین باش حرف بزنه. سلام میکنه، همه جواب سلام میدن، عبدالله امراض هم بعد از اینکه اینها جواب سلام میدن آخر سر یه جواب سلام خیلی غلیظی میده، السلام علیک السلام و رحمت الله، به امام حسین خواسته یه جوری مثلا استمالت کنه. بعد به اینایی که هم حاضر بودن گفت الا اخبرکم به حب اهل الارض الی اهل السماء، میخواهید بگم که چه کسی محبوب ترین انسان ها هستش از زمینیان به آسمانیان؟ گفتیم بگو. گفت همین آدمی که داره میره، یعنی اشاره کرد به امام حسین، از همه زمینیان محبوب تر پیش خدا، از همه خدا به این علاقه. بعد گفت من از روز خود عبدالله ابن پسر امراض میگه که از جنگ صفین تا حالا با من حرف نزده، از جنگ صفین تا حالا حرف نزده و خیلی دوست دارم که با من حرف نزده. میگه لأن رضی عنی احب الی من ان یکون له حمر و نعم، با من این آدم حرف بزنه بیشتر دوست دارم از اینکه شترهای سرخمو که خیلی قران قیمت بوده از این همچین شترهایی رو به من بدن. ابو سعید خدری که این آدم از اصحاب پیغمبر بود، از 13 سالگی بچه‌اش پدرش آورد تو جنگ خندق شرکت کنه، پیغمبر چون سنش کم بود قبول نکرد، از 15 سالگی آمد در جنگ بنی مستقر شد، از 15 سالگی تو جبهه بوده تا آخر عمرش که بعدم از راویان قدیر شد و در جنگ های در جنگ صفین و در جنگ خدمتتون عرض کنم نهروان همراه امیرالمومنین بود، از یاران خوب امیرالمومنین بود. این گفت میخوای به پسر امراض گفت میخوای من خلاصه واسطه بشم، حالا تعبیر من اینه، بیام شواهد کنم و بیاد با یه قراری بذار، باید عذرخواهی کن، اقلا برو پیش عذرخواهی کن، گفت عذر بعد بدتر از گناه، خلاصه برو عذرخواهی کن. گفت خب بکنه واسطه شد، رفت و خلاصه آمد پیش، قرار گذاشتن فردا برم پیش امام حسین. ابو سعید خدری آمد خدمتتون عرض کنم که پیش امام حسین، خب از حضرت بچه احترام قائل بود امام حسین، گفتش بیا این بنده خدا میخواد مثلا عذرخواهی کنه از شما، منم اینجوری گفتم، شما اجازه بده، فعزن له یبن رسول الله، میخواد معذرت میخواد اجازه بده بیا. حضرتم به خاطر به تعبیر من به خاطر ابو سعید اش اجازه داد که ملاقات کنه، یه ملاقاتی بهش داد. آمد و خلاصه اینجا حالا من خلاصه عرض میکنم، آمد وقتی خدمت حضرت رسید ابو سعید گفت همون حرفی که دیروز گفتی اینجا بگو، که گفتی احب اهل الارض الى اهل السماء، اینم گفت من شهادت میدم که شما محبوب ترین زمینیان باز. حضرت فرمود تو میدونی این حرفو، قبول داری این حرف، حرفی که میزنی راست میگی به تعبیر من، و تو قاتلونی انا و ابی یا مصطفین، تو با این که میدونی من محبوب ترین، وقت به جنگ من و بابام اومدی که پدرم تازه بهتر از من هست، اگه منو قبول داری اینجوری بابام از من بهتره. عبدالله گفت آره آقا، دیگه اینجا شروع کرد عذرخواهی کردن، من هیچ کاری نکردم، نقشی تو جنگ نداشتم، شمشیری بیرون نکشیدم، چیکار نکردم، نیزه ای نزدم، کاری نکردم، ولی یه بالاخره بابای ما یه وقتی ما خیلی روزه میگرفتیم و نما همون قائم اللیل و صائم النهار بودیم، بابام امراض خلاصه اومد پیش پیغمبر شکایت کرد که این با بچه ما خلاصه همش نماز و روزه است و کاری به کار چیز دیگه نداره و شما نصیحتش کن. حضرت فرمود ات اباک، پدرت اطاعت کن، چون گفت بود پیغمبر گفت بود پدر از بابات اطاعت کن، اینم باید گفت بیه بریم جنگ، ما هم خلاصه برای اطاعت پدر اومدم، من که کار بدی نکردم به تعبیر ما. حضرت فرمود که اما سمعت قول الله این جاهدا که الان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما، از در معصیت و قول رسول الله انما طاعت فی المعروف، پیغمبرم نشدی که گفت پیغمبر طاعت در معروفه، در کار درست طاعت، و قول لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، این حرفای پیغمبر و این قرآن. گفت چرا شنیدم یا ابن رسول الله، ولی کن مثل این که یادم رفته بود، الان کنی لم اسمعه قد سمعت اینو ولی فراموش کردم، کنی لم اسمعه الا اليوم، الان من خلاصه گویا اینقدر همچین فراموش کردم که الان یادم افتاد. که اینجا ما ذیل این روایت که رب ذنب احسن من الاعتذار من، خود گناهش از عذرخواهیش کمتر، زیر این عنوان تو موضوع امام حسین آوردیم. خدمتتون عرض کنم، صلوات عرض کنم، خط برمی که خلاصه مطلب اینه که ملاحظه میکنید این آدم قائم اللیل، اینو میخواستیم نتیجه بگیریم، این آدم قائم اللیل و صائم النهار به خاطر دنیا طلبی، به خاطر این آمد، اینا همش بهانه است دیگه، اینا دیگهش بهانه است، این آدم گرفتار این روز عاقبت بعد شد، همین آدمی که با اون شکل بود. خدا انشاءالله همه ما رو حفظ کنه. حالا دیگه حالا نمیدونیم دیگه امام حسین قبول کرده نکرده چیکار کرده نمیدونیم، و دیگه حالا اینجوری تا اینجا شما دیدیم دیگه، بقیه شما خوب ببینید. خدمتتون عرض کنم که بحث ما در مسئله 14 هست. تحریر رو بیارید. لو کان عنده اعیان من بستان او حیوان مثلا ولم یتعلق به الخمس. توضیح کوتاهی بدم بعد متن مسئله رو بخونیم. خیلی مطلب زیادی این مسئله نداره. ملاحظه بفرمایید اینجا این مسئله درباره حکم زیاده عینیه مالی است که خمس نداره. دقت می‌فرمایید؟ زیاده عینیه مالی که خمس نداره. مسئله زیاده سوقیه رو تو مسئله 8 گفت. اگه یادتون باشه کاش که این مسئله هم همونجا کنار اون میگفت یا مسئله رو ادغام میکرد مثل صاحب اوربه که ادغام کرده دوتا مسئله رو. ایشون آمده بعد از این که اون مسئله رو گفته 6 7 و 7 و فاصله داده بعد آمده مسئله زیاده حکمیه یا زیاده سوقیه رو زیاده عینیه رو بیان کرده. خدمتتون عرض کنم که حالا به هر حال مسئله 14 این است که عین مال که خمسش داده شده یا خمس به اون تعلق نمی گرفته، مثل اینکه ارث بهش رسیده، یا فرض کنید که مهر است، هدیه است، عوض خلع است، امثال اینها، بله، یا خمسش رو داده یا اینکه خمس اصلا بهش تعلق نمی گرفته، حالا آمد چی شد؟ زیاد شد، نما پیدا کرد، نمو کرد، ارزش عینیش بالا رفت. اون ارزش سوقی بود، اون ارزش حکمی بود، اینجا ارزش چیه؟ خود عینش قیمتش بیشتر شد، نه حکمن عیناً. اینجا اینجا حکمش چیه؟ آیا این زیاده عینیه خمس دارد یا زیاده عینیه خمس ندارد؟ چون مسئله رو سه شقش کرده، سه صورتش کرده در این تفسیری که مراجعه می‌کنیم به این شکله. می‌فرماید یه وقت این که می‌خواد با این زیاده عینیه کاسبی کنه، با این زیاده عینیه‌ای که اضافه شده مثل زیاده متصله هست می‌خواد باش کاسبی کنه، مثلا گوسفند گرفته چاق بشه بعد بفروشه ازش استفاده کنه، از گوشت اضافهش اضافه پرواری یا مثلا گوساله گرفته چاق کنه بعد بفروشه گوشت قصابی بفروشه، امثال اینها. یا درخت فرض کنید که میخواد چوبش رو چیکار کنه، درخت غیر مثمر است، میخواد از چوباش رو بفروشه برای نجاری و امثال اینها. این یه صورته. صورت دوم اینه که با نماع منفصلش میخواد کاسبی کنه، میخواد گوسفند گرفته میخواد بچه بزاد یا درخت میوه بده، از میوه درخت استفاده کنه کاسبی کنه. صورت سوم این است که اصلا نمیخواد کاسبی کنه، میخواد زندگی حال نماع متصلش بشه یا نماع منفصلش، میخواد بخوره درخت خرما چند تا گاشته، میخواد زندگیش از همین راه میخواد بگذرونه، حالا یا گوسفند گرفته چاق بشه بعد سر ببره استفاده کن. پس سه صورت شد، یک با نمای متصل میخواد کاسبی کنه، یک با نمای منفصل میخواد کاسبی کنه، یک نه اصلا نمیخواد کاسبی کنه، میخواد چیکار کنه؟ میخواد زندگیشو باشه داره. میفرمان در اونجایی که با نمای متصل میخواد کاسبی کنه، بله؟ بله، در اونجا که میخواد کاسبی کنه با عین اون مال اینجا خمس داره. در اونجایی که با نمای منفصل میخواد کاسبی کنه نمای متصلش نداره، بلکه نمای منفصلش داره، چون با نمای منفصل فقط میخواد کاسبی کنه. اما در صورتی که نمیخواد کاسبی کنه، نه با نمای منفصل و نه با نمای چی؟ منفصل، اینجا هیچ کدومش خمس نداره. گوسفند داره هر چی هم زیاد بشه میخواد با زندگی خودش برای زندگی خودش استفاده کنه، اینجا هیچ نداره. حال درخت باشه یا گوسدامداری باشه هر کدوم باشه فرقی نمیکنه. ببین متن مسئله رو ملاحظه کنید تا بگیم دلیلش چیه. مسئله 14 لوکان اندهو اعیانون من بستانن او حیوان باقی داره یا حیوانی داره مثلا ولم یتعلق به الخمس خمس بهش تعلق نگرفته کما اذا انتقل الیه بالارث او تعلق به مثل که ارث بهش رسیده که همه قبول دارن او تعلق به ها خمس بهش تعلق گرفته لکن اداهو داده فتارتن یبقی ها لتکسب به اینها میخواد این درختار رو نگه داره این حیوان رو نگه داره برای اینکه با عین همین کاسبی کنه اونجا سوقیه بود اینجا عینی است کل اشجار غیر المثمره التي لا ينتفع الا بخشبها درخت کاج هست درخت فرض کنید که بید هست تبریزی هست میخواد با چوبش و شاخاش نفع ببره سود ببره فابقا حال تکسب به ما این رو نگه داشته برای تکسب و کل غنم زکر الذی یبقی هل یک بر و یسمن فیکتسب به لحمه پرواری بشه بعد کاسبی کنه از گوشتش این یه صورت داره این صورت اول بود صورت دوم و اخرى لتکسب به نمائها میخواد کاسبی کنه با نمایش با زیاده عینیش المنفصل نمای منفصلش اون نمای متصل بود این نمای منفصل هست کل اشجار المثمره التي يكون المقصود الانتفاع به ثمره ها درخت سیب میخواد با سیبش کاسبی کنه و کل اغنام الانسا التي ينتفع بنتاجها گوسفند ماده خریده گاو ماده خریده میخواد از بچه‌هاش نتاجش تولید مثلش چیه؟ استفاده کنه و لبنه ها از شیرش استفاده کنه و صوفه ها از پشمش استفاده کنه این هم صورت دوم و ثالثه صورت سوم و ثالثه لتعیش به نماه ها و ثمره ها میخواد با نما و ثمرش میوهش استفاده کنه به انکان لعکل عیالهی و عزیافه میخواد خورما هست یا چیز دیگه هست میخواد خودش رو برای خودش برای مهموناش استفاده کنه نمیخواد اصلا کاسبی نمیخواد بکنه اما یکی حالا حکمش چیه اما فی صورت الاولا که کاسبی با نمای متصل هست فیتعلق الخمس به نما المتصل فضلا عن المنفصل وقتی که نمای متصل داشته باشه دیگه منفصلش به طریق اولا داره دیگه فرقی نمی کنه متصل نمای متصل و منفصلش اگه میخواد کاسبی کنه اینجا داره کسوفه و شعره و الببر اینا همش چیه؟ اینا خمسش تعلق میگیره آره دیگه ما به تفاوتش چیز داره خمس داره و فی ثانیه یا قیمتی مثلا قیمت اول سال چقدر بوده قیمت آخر سال چقدر اینجوری هم میشه وزنم نکرد به صورت قیمتی هم میتونه وحف ثانیه لا یتعلق به در صورت دوم که میخواد با نمای منفصل کاسبی کنه اینجا چی میشه نمای متصلش نداره نمای متصلش میخواد بخوره نمای منفصلش میخواد کاسبی کنه اونجا فقط نمای چی داره متصل داره لا يتعلق بنمائه المتصل و انما يتعلق بالمنفصل چون با منفصل میخواد کاسبی کنه بله کما ان فی الثالثه يتعلق بما زاد علی ما صرفه فی معیشته در صورت سوم که نمیخواد اصلا کاسبی کنه نه با متصل نه با منفصل نمیخواد کاسبی کنه بلکه میخواد چیکار کنه خواهد زندگیشو بگذرونه اینجا میگه زندگیش رو اداره کنه تا یک سال اگر مازاد بر سالش چیزی آمد اینجا خمس دارد اگر بر مازاد بر سالش چیزی نیامد اینجا خمس نداره خب دلیلش چیه؟ رو مبنای امام دلیلش روشنه چون صورت سوم ایشون معیار خمس ارباح مکاسب رو ایشون تکسب میدانستن چون در صورت سوم تکسب نیست مطلقا چیه؟ خمس نداره در صورت اول و دوم تکسب هست اینجا خمس دارد ولی رو مبنای سایر آقایون که مثلا آقای صاحب اوروه و آقای خویی و امثال اینها، اونها که میگن مطلق فایده داره، اینجا در صورت اخیر هم چیه؟ در صورت اخیر، چه در صورت اول، چه در صورت دوم، چه در صورت سوم، اونجا هم خمس باید داشته باشه. یعنی اونجا چی میشه؟ اونجا فایده در صورت سوم، حتی اگر مازاد بر سال شما باشه، واسه بده داشته باشه یا نداشته باشه. ها؟ اون معمولا رو استثنا میکنه. نه دیگه، معیشت هم معمول است، هم معمول است. پس از این جهت این فرقی نمیکنه. ولی کن یه چیزی صاحب عروه داشت که گفتش اگر فروخت چیه؟ اونجا گفتش اگر فروخت در زیادی سوقی، در اونجا گفت اگر فروخت چی میشه؟ خمس داره. اینجا باز بگیم که اینجا اگر اینجوری شد، اگه بگیم مازاده بر معونش در سال سومش، باز بگیم اگه مازاده بر معونش شد فروخت، اینجا چیه؟ اینجا خمس داره و الا نداره. خب این مسئله چیزی نداشتش، مسئله مهمی نداره. مسئله بعدی هم تقریبا شبیه به همین مسئله هست، ولی یک کمی بحث بیشتر داره. مسئله 15. مسئله 15 این یه مسئله مبتلا بهی هم هستش. محور این مسئله این است: آیا سود با سود یک معامله می شود زیان معامله دیگر رو جبران کرد یا نه؟ این سوال اینه، مسئله اینه. کسی که توی یه معامله سود میکنه، یه معامله زیان میکنه، با اون سود اون معامله یه معامله میشه زیان معامله دیگر، یا اینکه سود حسابش جداست، زیان حسابش جداست؟ شما خودتون باشید رو مبنایی که گفتیم، اینجا چجوری میشه رو مبنایی فرض کنید امام، اینجا چجوری میشه؟ در همون فرض، همینه که در همون سال دیگه، در یک سود به خدمت رو عرض کنم، در یه معامله سود برده، یه معامله دیگه ضرر کرده، آیا بگیم سود خمس اون سود رو بده، زیان ربطی به سود نداره، یا بگیم که اون سود و زیان رو با هم دیگه حساب میکنن، اگر از اون زیان زیادتر آمد اینجا خمس داره، کدوماشو بگیم؟ امام چهار شق میکنه مسئله رو، در سه صورت، در سه فر میفرماید، همین نظر شما رو میفرماید، میفرماید سود و زیان با هم دیگه یک جا حساب میشن، یعنی جبران میشه، خسارت با سود جبران میشه. یه صورت رو فقط ایشون میگه که یه صورت میفرماید جبران نمیشه. صورت اول این که اصلا یه نوع تجارت داره، مثلا فرض کنید یک کسی بقاله، فرض کنید که فرش فروشه، اینجا یه روز سود میکنه تو یه روز زیان میکنه، نمیتونی بگی اون روزی که سود میکنی چیکار کن؟ خمسو بده، ولی اون روزی که زیان میکنی حسابش جداست با کرام الکاتبین. اونجا اینجوری نمیشه که. این یه صورت، این که خیلی روشنه که یه نوع تجارت داره، یک تجارت داره. صورت دوم این است که جنس های مختلف داره، مثل سوپرمارکت. حالا تا ایشون عبیر ایشون اینجور نیست، ولی اون موقع مثل این نبوده، جنس های مختلف توی مغازش گذاشته، سوپری همه چی داره، و خلاصه این چی؟ آیا این میشه یا نه؟ ایشون هم میگه اینجا هم همینجوره، اگه سوپرمارکت هم داشته باشه، در یه جنسش زیان کرد، یه جنسش سود برد، این هم همونجور. صورت سومی که نه، بالاتر از این، اصلا شعبه های مختلفی داره، تو تهران 10 شعبه داره، یه شعبه اینجا داره، یه شعبه غرب داره، یه شعبه شرق داره، شعبه وسط تهران داره، شعبه های مختلفی داره که هر کدوم حساب کتاب جدایی هم دارن، یه دفتر کل هم دارن که اینها با هم دیگه تلاعون پیدا میکنه. شو میفرمان که اگه یک مؤسسه ای هستش که شعبه های مؤسسه تجاری هست، چند تا شعبه مختلف داره، اونجا هم بازم میفرمان سود زیانش یه جبران میشه. اما اگر نه، یه کسی 10 تا 15 تا کمتر بیشتر کاسبی داره که اینا هیچ ربطی به هم دیگه ندارن. فرض کنید که یه کارخونه در تبریز داره، کارخونه فرض کن فرش بافی داره، اون جدا، اصلا دفتر و دستکش جدا هست، اصلا حساب مالیات و چه اونه همش جداست. یه کارخونه فرض کن سیمان داره در ری فرض کنید، یه کارخونه فرض کن گچ چیزی داره در کجا، اینها هر کدومشون حساب چیزای جدایی دارن، دفتر جدایی، تشکیلات جدایی. شو میفهمن در اونجا، اینجا حساب سود و زیان جبران نمیشه. اگر یه جایی سود کرد همونجا خمس شواس بده، فیام زیان کرد حسابش جدا هست. به نظر ما هم همین جور میاد که اون چی که مهم هست این است که ما میگیم معونه شخص و ربح شخص. یعنی ما میگیم هزینه، من میگم چقدر هزینه داشتم، چقدر سود داشتم، اینو میگم. اون چیزی که ما کاری به روایات و اینها کاری ندارن که چند تا رشته کار داری، چند تا شعبه داری، چند تا چیز داری، میگن که شما سود چقدر کردی، معونه چقدر داری. معونه این معونه کسبش، این آدمی که کاسبی هست، خب کاسبه، چی هست؟ خواسته یه رشته اینجوری شو، یه رشته اونجوری شو، این دفترهای متعدد دارن، تمرکزم نداره هر کدومش، یکی اصلا ایرانه، یکی خارج از کشوره، اصلا ربطی به هم دیگه ندارن. ولی میگه من آخر سال، میفرماد که این شخص میگه چی؟ این شخص میگه اصلا من هیچ سود نکردم اصلا امسال، سال بدی بودش، مثلا تورم چجوری بود و مشکلات مختلفی بهش، اصلا هیچ سود نکردم. باز بگی که حالا از یه رشتهش مثلا اومده یه چیزی در آورده، چاشه‌ای در آورده، از اون یه رشته بده، این که نمیشه که بگیم که حالا هیچ در واقع چیزی در نیاورده، بگیم هم یه ذره هم بیا خمسشو بده. اون چیزی که مهم است اینه که معونه شخص، معونه کار، معونه شخص و سود شخص. اینجا اون چیزی که ما استنباط میکنیم از مجموعه روایات این است که اینا هیچ کدوم با هم دیگه فرقی نداره، هر چهار صورت به نظر میرسه که با سود میشود زیان رو جبران کرد. حالا پس به نظر ما چهارم هم چیز جبران میشه، یعنی خسارت جبران. خب خب بورس هم همینجور میگه من تو 10 تا امر چیز کردم، 10 تا هم میگه من از بورس ضرر کردم، یا از بورس سود، از یکی سود بردم، از چند تاش ضرر کردم. مقاطع اون ضررها رو باز جبران کنه با این، اگه مجموعاً چیزی در اومد در سودی داشت اینجا خمس داره. ولی اگه فرض کنید که 100 میلیون تومان از یه چیزی برده، 110 میلیون تومان اینجا دیگه ضرر کرده، اینجا اصلا یه چیزی هم کم آورده، بگیم که 100 میلیون رو بده، یه نمیشه که، اینجا نمیشه. رو مبنای امام رو فرموشه اینجوری میشه، اگه 100 میلیون از یه جا برده، یه کاسب دیگه 120 میلیون ضرر کرده، خب میگم ضررش چی؟ این 100 میلیون رو بیا 20 میلیونش بده، این نمیشه، این به این شکل نمیشه، قابل قبول نیست. حالا عبارت امام می خیلی طولانی عبارت، ولی لب تجر مسئله 15، لب تجر به رأس ماله فی السنه فی نوع واحد من التجارت، در یه نوع از تجارت هست. فباع و اشترا مرارن فخسر فی بعضها و ربح فی بعض آخر یجبر الخسران به رب، که اینجا جبران می شود. فاذا تساویا فلا ربح، اگه مساوی شد رب، فان زاد و اذا زاد رب فقط ربح فی تلک زیاده، ما میشه در این زیاده میشه رب و همه زیاده بهش خمس تعلق میگیره. این صورت اول. صورت دوم و کذا لب تر جرفی انواع مختلف من الاجناس، انواع مختلفی از اجناس هست، فی مرکز واحد، یه مرکز واحد است، سوپرمارکتی است، به ما تعارف الاتجار به حال که متعارف اینجوری مثلا من غیر استقلال کلن برأسه، یه استقلال هر یکم خرید و فروش چیز نیست، یعنی یه تشکیلات جدایی نداره، کما هو متعارفی کثیر من البلاد و تجار در خیلی از بزرگان بقالی ها معمولا همینجوری، حال سوپرمارکت دیگه روشن تره. این هم صورت دوم، بلکه بکه از آلو تجره به انواع مختلفه فی شعب کثیره یجمع ها مرکز، یه مؤسسه داره چند تا شعبه داره، کما لوکان تجار واحده به حسب دفتر و جمع و خرج شعب کثیره مختلفه کل شعبتن تختص به نوع تجمع ها شعبتن مرکزیه او مرکز اون واحد به حسب محاسبات و دخل بر خرج کل ذالکه اجبار خسران برای هم خسران بعض برای پس. اینا روشن مطلبش دیگه که اینجا شعبه های مختلف داره ولی یه دفتر داره، یه تشکیلات اینا رو اداره میکنه. این هم صورت سوم. صورت چهارم، نعم لوکان له انواع مختلفه من تجارت، چند نوع تجارت داره و مراکز متعدده غیر مربوطتن به ازابات، هم مثال که زدم فرض کنید یه کارخونه یه ذوب آهن داره، یه فرض کنید که سیمان داره، یه کارخونه ریسندگی داره، امثال اینها هیچ ربطی هم به هم دیگه داره به حساب دخل برخر و دفتر و حساب و دخل اصلا کلن جدا هست. چونم خیلی قاطع 100% میگه فظاهر عدم و جبر نقص بعضن بالآخر، بل یمکن ان یقال ان المعیار استقلال و تجارات لا اختلاف انواع ها. استقلال معیار استقلال تجارت هست نه اختلاف انواعش، هرچی هم اختلاف داشته باشه عیب نداره، ولی که اگه مستقل هست تجارتی سود و زیانش با هم دیگه حساب نمی شود. اینجا خدمت رو عرض کنیم که اینجا مشکل هستش به نظر ما، فرقی بین این صورت و صورت های قبلی نیست، ربح یه جا حساب میشه، معونم یه جا حساب میشه. بله
استقلال تجارت با اختلاف نوع تجارت چه فرقی؟
استقلال همینجه، مثل استقلال تجارت مثل فرمی یه کارخونه سیمان داره، این یک مستقله، یه کارخونه فرض ذوب آهن داره، دو تا اصلا هیچ ربطی به هم داره، حسابش قاطی هم نمیشه، ولی کم فرق میکنه با اینکه مثلا یه شعبه داره، فرض کنید شعبه فرفروشی داره در اینجا، در کجا بله دیگه اینجا بله، اون اولی سوپرمارکته، دومی شعبه های مختلفه، یک تجارت یا چند تجارته که یه دفتر مرکزی داره، اون آخریش نه اصلا یه دفتر مرکزی نداره، اختلاف تجارته، استقلال هر تجارتی با هم دیگه مستقل. حالا آقای مرحوم صاحب عروه هم این رو در مسئله 73 به این شکل مطرح کرده، شو می فرماید لوکانه، مسئله 74 هست صفحه 294 از این عروه های 14 هاشیه، لوکان له رأس و مال و فرقه فی انواع من التجارت، یه سرمایه داره که اومده تو چند تا تجارت سرمایه داره، فتلف رأس المال او بعضی از سرمایهش یا همش در بعضی از اونها چی شد از بین رفت به نوع منها، فل احوت و عدم و جبرهی بره به تجارت اخرى، ایشون احتیاط میکنه نتونسته، میگه که نمیشود این رو با هم دیگه چیکار کرد، یه به تجارت اخرى نمیشود سود کسی رو زیان کسی رو جبران کرد، یه معامله، بلکه و کزل احوت عدم و جبر خسران نوع به ربح نوع اخرى، احوت این است که یه نوع رو مثلا تجارت فرش رو نمیشود با تجارت فرض کنید که گندم مثلا اینجا با هم دیگه جبران، یکی سود کرد نمیشه جبران، لکن الجبر لا یخلو عن قوه، اول میگه احتیاط اینجوری میاد احتیاطش مستحبش میکنه، میگه لا یخلو عن که بگیم جبران میشود اینجا، خصوصا فی الخساره، خصوصا در زیان میکنه یا همین سرمایه از بین میره، در خصوصا در خسارت اینجا میفرماید که الرای هر دو تاشو ببینید که میگه کیو میگه مهمتره، نعم لوکان له تجارتون و زراعتون، یه تجارت داره فخص رفی تجارتی و تلف رأس مال و فیها فعدم الجب لا یخلو من قوته، تجارت و جایی که دو نوع داشت عدم الجب میگه لا یخلو، نه امام میگه تجارت و زراعت دو تا دفتر داشته باشن، مستقل باشن، اینجا چیز میشه. اگه مستقل یه دفتر هستش که اداره میکنه، دو تاشو یکی هست. ولی اگر نه، اصلا یه تجارت و زراعت هستن، دو حساب کتاباش هم جدا هست به طور کلی، اینجا نداره. فلو طرف بعض رأس المال فیها و ربح الباقی، اینجا لا یجزو حساب قیمت ها من المعونه و اخص مقدار ها، بل یکون حال و حال من لم یحتج الیها اصلا. که حالا ما در همه این موارد به نظر ما میرسه که اینجا سود و زیان یک جا حساب میشود، سود یک جا حساب میشود، زیان ها ازش کم میشود و هرچی در آخر سال سود داشت اونجا خمس داره، اگه اضافه آمد از معونه سال همینه. ولی حالا مسئله بعدی اشاره میکنیم، توضیحش بمونه برای مسئله 13 هم. ببخشید مسئله 16 هم.
اون مورد آخر که فرمودن خمسش باید بده، وقتی من درسته چند تا شرکت دارم، من یه دفتر ندارم که دفتر کل باشه همه اینا رو با هم دیگه بسنجه، ولی خودم که با هم دیگه میسنجم دیگه. من خود مالک اگر توی یه شرکت زیان کرده باشم، وقتی من تماس
خب میگه این فایده نداره، امام میگه این فایده نداره دیگه، میگه این فایده نداره، میگه اگر استقلال داره، استقلال داره، یعنی هر تشکیلاتی، هر کدوم تشکیلات جدا داره سود و زیانش اونجا درست. ولی خود من تو ذهنم دارم، یا حتی اگه خودم بیام حساب کنم میگم اینقدر 100,000 تومان از اینجا سود بردم، 10,000 تومان اونجا ضرر کردم، این فایده میگن نداره.
این کاری که انجام میده تو فرمایش قبلشون میگن اگه مرکزی باشه واحد هم حساب کنه.
اون که کار نداره دیگه، یا میگه یه
مرکز اونجا سود کرده
100 میلیون اونجا ضرر کرده، این که معلوم دیگه حساب کتاب نداره، دفتر نمیخواد که. ولی کم میگه ولی کم خود هر کدوم یه دفتر خاص، چون فرق داشته بین اینکه یه دفتر یه جا به حساب کتاب چند تا معامله رسی کنه یا چند جا. اگر ولی این عرفن اینجوریه دیگه، نمیان حساب کنه، فرض کنه یکی کسی فرش بافی داره در تشکیلات حساب رشیش جداست، اگه کسی فرض کنه که سیوان داره اونم حساب کتابش جداست، کارگرها جدا هستن، امکانش جداست.
آره ولی خود مالک
دیگه جداست. حالا امام اینجوری چیز کردن، میگن اگه استقلال داره باز، ولی که به نظر میرسه که بعضی دیگه هم گفتن نه همین دیگه، اون دیگه استقلال شد، امام رو صورت چهارم میگن سال خمسی، بس سر هم سال خمسیه دیگه، اگه جدا شد سال خمسیش اینجوری میشه. حالا انشاءالله به ادامه بحث ببشه، مسئله 16 بمونه برای جلسه بعد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.